سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار مطابق معمول هر روز این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت و برخی از مهمترین موضوعات روز. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم عزیزانی که دسترسی دارن میتونن که برنامه را دنبال بکنن. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @رادیودری مشهد. حدودا نیم ساعت خدمتتون هستیم، اما نخست عناوین مهم. جایگاه دفتر سیاسی طالبان در قطر و محو 20 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته در تخار. در سال 1392 امریکا با توافق قطر موفق به افتتاح دفتر سیاسی برای طالبان شد. این دفتر سیاسی در دوحه پایتخت قطر گشوده شد. گشایش این دفتر در حالی صورت گرفت که از مدت‌ها قبل از این هم موضوع بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حال بحث و بررسی بود. توافق حاصل شده در نشست نخست دوحه میان امریکا و طالبان در قطر بعد از ایجاد همین دفتر سیاسی شکل گرفت. اما از زمان بازگشایی دفتر طالبان تا کنون بیش از 11 سال می گذرد و اکنون که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده اند، این دفتر نه تنها همچنان به فعالیت خود ادامه داده، بلکه به نظر می رسد که همچنان نقش پررنگی در داد و ستدهای سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان با برخی از کشورها دارد. اما پرسشی که همواره در این سالها البته مطرح بوده است که چرا بعد از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این دفتر همچنان به فعالیت خود ادامه داده. چند قبل سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر گفت این دفتر تلاش میکند تا از طریق رسانه های بین المللی تصویر واقعی افغانستان را به جهان مخابره کند. وی افزود دفتر دوحه همچنین برای هماهنگی و بهبود روابط افغانستان با کشورهای جهان فعالیت میکند. آقای شاهین گفت این دفتر در زمینه فراهم آوری گذرنامه ها و چاپ پول و انتقال آن به افغانستان نیز نقش سازنده ای دارد. عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان هم که به منظور شرکت در مراسم تشییع اسماعیل هنیه به قطر سفر کرده، در دیدار با برخی از دیپلمات های خارجی از آنان خواست که سفارت خود را به افغانستان انتقال دهند. فرستادن سفیر به کشورهای مختلف و جذب نمایندگی های دیپلماتیک کشورها در افغانستان که بسیاری از آنها پس از سقوط کابل سفارتخانه های خود را بستند، یکی از اهداف سیاست خارجی حکومت سرپرست طالبان است. این اقدامات که بیشتر از طریق دفتر سیاسی در قطر انجام می شود، به منظور کسب مشروعیت از جامعه جهانی صورت می گیرد و طالبان به دنبال آن هستند تا از این طریق نقش خود در جهان را هم تقویت کنند. به نظر می رسد که به تازگی دفتر سیاسی طالبان در قطر نقش مهمتری در زمینه‌های سیاسی و ایجاد تعامل میان حکومت طالبان و برخی از کشورهای جهان بازی می کند. می خواهیم که این موضوع را امروز با دو تن از کارشناسان سیاسی به بحث بگیریم. نخست از محمد جعفر حقپناه استاد دانشگاه تهران و کارشناس ایرانی امور افغانستان پرسیدیم که چرا کشورهایی که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند از طریق این دفتر همواره با طالبان در تعامل و گفتگو هستند.
همونطوری که خودتون اشاره کردید، مسئله اینجاست که طالبان الان یک وضعیت تثبیت نشده ای داره که موجب دوگانگی در روابط خارجی اون با سایر دولت ها شده. مسئله اینجاست که با وجود اینکه همه دولت ها و سازمان های بین‌المللی پذیرفتن که یک واقعیتی به نام طالبان و عنوان حکومت سرپرست و واقعیت عرصه سیاست در افغانستان وجود داره و این گروه تونسته همه این کشور رو تحت کنترل خودش در بیاره، اما طالبان از مسئله رسمیت شناخته نشدن و شناسایی نشدن رنج میبره. به همین خاطر از هر دو طرف یک دوگانگی ایجاد میشه. از طرف دولت‌هایی که این کشور رو به رسمیت نمیشناسن و سازمان‌هایی که شناسایی کامل نمیخوان بکنن، این تمایل هست که به جای کابل در واقع با یک مجموعه دیگه به صورت غیر سیاسی این تعاملات برقرار بشه. در مورد طالبان هم همین وضعیت صدق میکنه و طالب هم ناچار هست که در کنار اون فرایندهایی که از کابل دنبال میکنه و بیشتر با دولت‌هایی هستش که به صورت دو فاکتو این حکومت رو عملاً پذیرفتن، مثل کشورهای همسایه و یا روسیه و برخی سازمان‌های بین‌المللی، به خاطر امور بشردوستانه و ضرورت‌هایی که جامعه افغانستان داره مثل سازمان ملل دارن این همکاری رو انجام میدن. اما خود طالبان هم میدونه که باید با برخی قدرت‌های بزرگ هم همکاری‌هایی داشته باشه بدون اینکه لزوماً از آدرس کابل تعریف بشه. به این خاطر هستش که این روابط به گونه‌ای از طریق دفتر سیاسی طالبان در قطر دنبال میشه. میدونیم که این دفتر پیش از سقوط کابل هم سالها فعال بوده و قطر نقش مهمی در میانجیگری بین طالبان و امریکا ایفا کرد و نهایتاً قرارداد دوحه هم در پایتخت این کشور امضا شد. این پشتیبانی قطر از یک طرفی هست و از طرف دیگه اینکه در حال حاضر میبینیم که بسیاری از دولت‌های غربی که سفارتخانه‌هاشون بعد از سقوط نظام جمهوری در کابل تعطیل شد، از قطر تحولات افغانستان دنبال می‌کنن، به شمول آمریکا و انگلیس و خیلی از کشورهای اروپایی دیگه. البته هنوز زمزمه‌ای شنیده میشه که شاید برخی از کشورهای اروپایی بخوان سفارتخانه‌های خودشون رو در کابل فعال کنند. من شنیدم که هلند و ایتالیا از جمله این دولت ها هستن، اما به نظر من به این زودی ها از اهمیت دفتر قطر برای طالبان کاسته نخواهد شد، چون به موازات همه این موارد ما شاهد پیگیری روند دوحه از جانب سازمان ملل هم هستیم و احتمال اینکه دور جدیدی از مذاکرات تحت عنوان دوحه 4 رو ما در اواخر سال 2024 در قطر داشته باشیم دور از انتظار نیست. به همین خاطر من فکر میکنم که دفتر قطر همچنان به عنوان یک میانجی مهم و رابط مهم بین طالبان و دولت‌های غربی نقش آفرینی خواهد کرد. اونجا در واقع جایی است که خیلی از موارد غیر رسمی دنبال میشه و به نوعی تمهیداتی فراهم میشه که احیانا از جانب کابل یا پایتخت‌های غربی علنی و اعلامی دنبال میشه. اونجا فرایندها قدری برای زمین‌سازی و بستر‌سازی هست.
خب، صحبت‌های محترم محمد جعفر حق‌پناه بود، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی امور افغانستان. اما یک پرسش مهم دیگر که همواره در طول سال‌ها مطرح بوده ای که چرا قطر به عنوان پایگاه سیاسی طالبان انتخاب شده، و البته سوال قبلی ما ای که نقش دفتر در تعامل با کشورهای جهان و منطقه چه می باشه. به اتفاق تحلیل بشنویم از دکتر رحمت الله بیژن‌پور، دیگر کارشناس سیاسی.
عرض کنم که خب مسلماً اگر برگردیم به تقریبا 10 سال پیش یا 1 دهه فعالیت پیشتر از این روز طالبان و دفتر سیاسی و فلسفه ایجادی دفتر سیاسی، دلایل بسیار میتوان در این رابطه شناخت و یا به اصطلاح به او اشاره کرد. نخستین نشانه این بود که گفتگوهای یا زمزمه های وجود داشت که باید دولت موجود با طالبان وارد یک مرحله از مذاکرات بشه. در اون زمان چون پاکستان با تمام تلاش میکرد که خودش پایگاه و مرکز تجمع طالبان نشان نده، گفت که اتفاقا طالبان جایی ندارن در جغرافیای افغانستان، گاه تا پاکستان گاه در منطقه در تردد هستن، نیاز به این است که یک سرزمین واحد یا یک آدرس واحد برای نشانی واحد برای مراجعه به اینا وجود داشته باشه. در اون زمان آقای ملا حسن خیلی از شخصیت‌های دیگه، ملا برادر و اینا که بحث زندانی شدن و باز دوباره رها شدن بحث‌های دیگر هم داشتن، در قطر اتفاقا آمریکایی ها تلاش کردند که خب حوزه مطالعات منطقه‌ای آمریکا قطر است، بنابراین آمریکایی ها به پاکستان هدایت دادن و به ترتیب برای قطر هدایت دادن و خیلی از متحدان دیگر که در قطر یک دفتر سیاسی برای طالبان باز کنیم که هم مشکل ویزا، هم مشکل سفر و هم مشکل مذاکرات از او آدرس حل بشه، یعنی قابل دسترسی بشه. بنابراین با فرمان آمریکایی‌ها این دفتر در اونجا پذیرفته شد و در قطر دفتر باز شد. و یادمان هم هست که مذاکرات اولیه در قطر در رابطه با این بود که اینا با دولت مشارکت بکنن، بحث بر سر تشکیل یک دولت دور از افغانستان بود. یعنی در واقع طالبان، هرچند که در میان خود طالبان ذهنیت وجود نداشت یا طالبان متوجه اهمیت سیاسی مثلا نشدن، که قرار بود در قطر یک دولت در غربت یا دولت جلای وطن تشکیل بکنند. اما اون مذاکرات آمریکایی ها به اصطلاح نپذیرفتن، گفتن ما در یک حالت دو دولتی و دو مرکزی باز چالش های سیاسی ما عوض خواهد شد، دولت کابل در اختیار ماست و شما هم در اختیار ما هستین، ما یک گفتگوی رو به اصطلاح سازماندهی خواهیم کرد. یادتان باشه این گفتگوها در کابل آغاز شد بین پاکستان و افغانستان در حدود 28 سفر از آقای کرزی تا آقای غنی انجام دادن در رابطه برفت و آمد، در روبر 30 تا سفر بین پاکستان و افغانستان در سطوح مختلف، رئیس های جمهوری سابق، بعد بالاخره رؤسای صلح و همه ترتیب شخصیت های سیاسی طراز اول افغانستان رفتن و آمدن و مذاکرات آغاز شد و گفتگوها با پاکستان به دلیلی که با طالبان مذاکره کنند. تا فرصت رسید به سالهای 2019 و اینا که اتفاقا فعالیت دفتر سیاسی در سطح یک نمایندگی سیاسی مستقل معنا پیدا کرد و اونجا بود که مناسبات سیاسی جامعه جهانی و همه ترتیب کشورهایی که افق دیدی سیاسی در افغانستان داشتن و تمتع داشتن نسبت به افغانستان از هنجره و آدرسی به اصطلاح دفتر سیاسی قطر و مسائل طالبان و مسائل حاشیه افغانستان پرداختند و این مسئله یک جریانی بسیار روشن سیاسی استخباراتی و یا یک کرونولوژی پیچیده یک سرگذشت نشان می‌دهد. مثلا من یاد شما باشه که یک چیزهای استثنایی است در مسئله افغانستان و طالبان. طالبان خب اگر این اصطلاح را به کار نبرم که ذوحیاتین هستند، اتفاقا یعنی به اصطلاح ذومعیشتین شده میتوانند، یعنی به این مفهوم که در دو اقلیم زندگی میکنند. مثلا شما در کابل پایتخت رسمی طالبان داریم ولی مرجعیت در قندهار است، یعنی اصل دفتر مرکز افغانستان و پایتخت افغانستان قندهار است. کابل یک دفتر نمایشی و نمایندگی است، بنابراین اصل اساسی پایگاه حضور سبز طالبان در قدرت و در سیاست در تعامل با غرب دوحه است، قطر است، نه افغانستان. بنابراین این حالت دوگانگی یا به اصطلاح دو مرکزی و دو وجهی حفظ شد، البته از جهت بسیار هوشیارانه است و از جهت بسیار زیاد زیان بخش است یا زیان بار است برای آینده. هوشیارانه به این جهت بود که طالبان گفتگوهای خودشون و به اصطلاح مذاکرات خود با قدرتی که دولت کابل رهبری میکرد، هوشیاری در همین بود که دولت کابل به رسمیت نشناختن و گفتن که ما با آمریکایی ها مذاکره میکنیم و این اظهار یا در حقیقت توصیه خود آمریکایی ها بود که شما ادعا کنید که با ما مذاکره میکنیم. و آقای خلیلزاد طبیعتا هم نماینده طالبا بود هم نماینده آمریکا، در هر دو پهلو هم با رئیس جمهورهای داخل افغانستان یک جریانی سیاسی استخباراتی قومی را بسیار نهان رشد دادن و پیش بردن به امو جهت نه دولت گذشته ماند، نه دولتی به وجود آمد، نه ثبات سیاسی گذشته رشد یافت، نه ثبات سیاسی به وجود آمد.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستی. صحبتهای محترم رحمت الله بیژن‌پور بود، کارشناس سیاسی. برخی از کارشناسان و آگاهان سیاسی بر این باورند که دفتر سیاسی طالبان در قطر نقش وزارت خارجه حکومت طالبان را بازی میکنه و حتی میگویند که نقشی فراتر از وزارت خارجه را هم این دفتر داره. سهیل شاهین چند قبل گفته بود این نمایندگی برای به رسمی شناختن حکومت کنونی افغانستان در جامعه بین المللی تلاش میکند. از جعفر اکپناه استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی امور افغانستان پرسیدیم که در این خصوص چه نظری دارد.
ببینید، یک تعاملی بین اینها برقرار هست. برخی سعی میکنند دوگانگی های ایجاد کنند بین اون گرایش های تکنوکراتیکی که احیانا در دفتر قطر پررنگتر هست با اون گرایش های منصوب خدای ملا هیبت الله که عمدتا از قندهار صداش میاد، ولی من فکر میکنم که خیلی دو با هم تفاوت ندارن و نوعی هماهنگی در کل وجود داره و شاید علت پیشرفت طالبان هم تا الان همین بوده و میبینیم که اینها در مجموع بسیار حرفه‌ای و هماهنگ عمل کردن. من بعید دونم که خیلی اختلاف نظرهای جدی در درون طالب باشه به حدی که عملا منجر به یک انشقاقی بشه یا سیستم حکمرانی در این کشور دچار یک دوپارچگی بکنه. بنابراین بهتر هستش که با وجود برخی تفاوت در کارکردها و احیانا برخی اختلاف سلیقه‌ها که طبیعی هم هست، اینو دیگه بدونیم این دور تا رو، چون بالاخره دفتر قطر بیشتر در تعاملات خارجی قرار داره، یه مقداری دور از صنعت، برخی محدودیت‌ها رو داره و برخی محدودیت‌ها رو نداره. از این جهت شاید تفاوت‌هایی به صورت گریزناپذیر به وجود بیاد، ولی این رو نباید خیلی برجسته دونست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان درباره اختلافات درونی در میان فرماندهان و مقام‌های این گروه بار دیگر در این مورد هشدار داده است. وزارت دفاع طالبان روز پنجشنبه با نشر خبرنامه‌ای از پایان نشست سه روزه اصلاحی ملا هیبت الله با دست کم 600 مقام از جمله فرماندهان و وزیران کابینه این گروه در قندهار خبر داده است. طبق خبرنامه رهبر طالبان در این نشست به مقام‌ها هشدار داده تبعیض منطقه‌ای را کنار بگذارید، چون اختلافات و بی‌اعتمادی شما را با شکست مواجه می‌سازد. در این نشست وزیران دفاع، داخله، امر به معروف، حج و اوقاف و رئیس استخبارات و فرماندهان 9 قول اردوی طالبان حضور داشتند. رهبر طالبان همچنین به فرماندهان و مقام‌های این گروه توصیه کرده که از اوامر اطاعت کنند و در زمینه مسئولیت‌هایشان آموزش فرا بگیرند. گفتن است که این نشست در مقر کلردوی 205 البدر برگزار شده بود. پیش از این نیز رهبر طالبان بارها نسبت به اختلافات میان فرماندهان این گروه هشدار داده بود که نشان از جدی بودن این چالش است. مسئولان محلی حکومت طالبان در آمریت غذایی و ادویه تخار گفتند تا 7 ماه گذشته نزدیک به 20 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ‌تر شده و بیکیفیت را گردآوری و حریق کردند. احمد شعیب احمدی مسئول اتحادیه فروشندگان ادویه در تخار با خرسندی از فعالیت‌های این اداره گفته پس از ایجاد این اداره اکنون فروش مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته و بیکیفیت در این ولایت کاهش یافته و نیز جلوی شماری از فروشندگان متخلف گرفته شده است. همکار ما سمیع خاوری در تخار گزارشی در همین باره تهیه کرده که تقدیم حضورتان می شود.
نزدیک به 20 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته در تخار حریق گردید. مسئولان در آمدیت غذا و ادویه تخار میگویند آنان تا 7 ماه گذشته نزدیک به 20 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته و بیکیفیت را گرد آوری و حریق کرده اند. با گفته مسئولان این اداره آنان همچنان به دلیل فروش مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته و بیکیفیت فعالیت ده ها فروشگاه و ادویه فروشی را متوقف و درب آن را مهرلاک کرده اند. دکتر تمیم حاجی‌زاده آمیر غذا و ادویه تخار میگوید کارمندان این اداره پیوسته از وضعیت بازار نظارت میکنند و جدا از حریق سازی نزدیک به 20 تن مواد اکنون نیز نزدیک به 70 تن مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت نزد آنان گرد آوری شده است که به زودی آن را نیز آتش میزنند.
کارشناسان بخش غذایی و دوایی ما در ساحه فعلا حضور دارند. این نظارت و بازرسی ما همیشه جریان دارد. تقریبا بیشتر از 70 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته و بدون کیفیت فعلا ما در استاک خود داریم. در آینده شاید عدد آن خواهد بودید.
در همین حال شماری از فروشندگان ادویه در تخار میگویند اداره ادویه و غذا با فروشندگانی که جواز رسمی ندارند برخورد قانونی کرده است و این اقدام باعث شفافیت در کار پزشکی و بازدارندگی افراد از فروش ادویه غیر قانونی و بیکیفیت می باشد.
سه روز است که ما را به خاطر نداشتن جواز اداره ملی ادویه و غذا مسدود کرده و از ما تعهد گرفتن که انشاءالله ما به آن قریب جواز ما تای مراحل میکنیم و جوازمون را دوباره میگیریم و یا به خاطر همکاری دوباره گناه ما را اعلام میکنن و 15 روز به ما وقت دادن که جواز ما را چی شد تای مراحل بکنیم و دوباره به فعالیت های خودمون آغاز بکنیم.
احمد شعیب احمدی مسئول اتحادیه فروشندگان ادویه در تخار با خرسندی از فعالیت های اداره ادویه و غذا میگوید پس از ایجاد این اداره اکنون گراف فروش مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته و بیکیفیت در این ولایت کاهش یافته و نیز جلوی شماری از فروشندگان آن گرفته شده است.
یک تعداد دوستایی که دوای ما دوای لوکال میگیم در پیش مردم دوای غیر مجوز مطرح است آمدنی از یا باعث دی شده که یک تعداد دکاندارای ما کمی کارا را میکرد ان شاء الله کلشان بس کردن.
همزمان با این شماری از باشندگان تخار ضمن قدردانی از فعالیت های اداره ادویه و غذا میگویند بسیاری از فروشندگان ادویه با آنکه پول هنگفتی از آنان دریافت میکند با آن هم داروی بیکیفیت و حتی تاریخ گذشته را بالای بشترکین با فروش میرسانند که جلوی آن باید به شکل قطعی گرفته شود. قابل تذکر است که از ایجاد اداره ادویه و غذا در تخار نزدیک به 7 ماه می گذرد که تا آن دست آورد خوبی در قسمت گرد آوری مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت و نیز جلوگیری از فروش ادویه غیر مجاز داشته است. مسئولان این اداره از تاجران و باشندگان تخار می خواهند که در قسمت وارد کردن ادویه تاریخ گذشته و بیکیفیت توجه نموده و این اداره را در خصوص گرد آوری آن صادقانه همکاری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب گزارش همکار ما سمی خاوری بود درباره محو 20 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته در تخار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته با آنکه طالبان کشت خشخاش را در این کشور منع کرده اند اما به دلیل وجود ذخایر بزرگ تریاک تجارت این مواد ادامه یافته است. با گزارش رادیو دری اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرده طالبان در برابر ذخایر بزرگ تریاک هیچ کاری انجام ندادند. این نهاد افزوده است تجارت تریاک در افغانستان عمدتاً به دلیل اینکه دهقانان اجازه داشتند مقادیر قابل توجهی از موجودی را قبل از اجرای شدن ممنوعیت ذخیره کنند ادامه دارد. به گفته سیگار در حال حاضر بازار فروش تریاک در افغانستان سیر صعودی دارد و قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. طبق ارزیابی این نهاد افزایش روزافزون قیمت تریاک در بازار افغانستان سبب احتکار نیز شده است. گفتنی است که از قوس سال گذشته تا کنون قیمت هر سر تریاک بین 350 تا 600 هزار افغانی در حال نوسان بوده است. این در حالی است که طالبان بارها از مبارزه علیه مواد مخدر سخن گفتند و آن را دستاورد خود می دانند. کیمیا یوسفی ورزشکار افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس کاغذی را بیرون آورد که روی آن نوشته شده بود آموزش ورزش حق ماست و آن را برای جهانیان بالا نگه داشت. او به دختران افغان پیام داد که هرگز تسلیم نشوند. این ورزشکار 28 ساله پس از اینکه در مسابقات مقدماتی 100 متر به مقام آخر رسید کاغذی را بیرون آورد که حاوی پیامی برای دختران سرزمینش بود. در این کاغذ نوشته شده بود آموزش ورزش حقوق ما. او سه رنگ پرچم افغانستان را نیز روی کاغذ کشیده بود. یوسفی به خبرنگاران گفت که پیامی برای دختران افغان دارم، تسلیم نشوید، اجازه ندهید دیگران برای شما تصمیم بگیرند، فقط فرصت را جستجو کنید و سپس از آن فرصت استفاده کنید. من همیشه نماینده زنان و مردم خود خواهم بود. دختران ما در افغانستان، زنان ما خواهان حقوق اولیه آموزش و ورزش هستند. کیمیا یوسفی به همراه سه برادر در ایران به دنیا آمدند. او درباره این که چرا از کابل پایتخت افغانستان زمانی که طالبان در آگست 2021 به قدرت بازگشت فرار کرد گفت میخواستم بمانم اما به من گفته شد که ممکن است جانم در خطر باشد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه انعکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما لحظه به لحظه میتونید که دنبال کنید و پیگیری داشته باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.